8 شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آمریکا و اتحادیه اروپا شماری از مقام‌های روسیه و اوکراین را تحریم کردند. باراک اوباما میگوید در صورت ادامه اقدامات مسکو در کریمه روسیه هزینه بیشتری خواهد داد. و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران وارد وین شد. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم با خلاصه از چند خبر و گزارش همراه ما باشید. آمریکا 11 تن از مقام‌های روسیه و اوکراین را به دلیل مسئولیتشان در تجاوز نظامی به قلمرو اوکراین و همچنین نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تحریم کرد. تحریم‌ها شامل منع صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌های این عده می‌شود. از سوی دیگر وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم 21 مقام اوکراینی و روسی را مشمول ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و توقیف دارایی‌هایشان قرار دادند. به گفته فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان، الکساندر ویتکو فرمانده ناوگان روسیه در کریمه در میان این افراد است. بر اساس این گزارش 13 نفر از این عده روس و 8 نفر اوکراینی هستند. درباره آخرین تحولات مرتبط با تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا گزارش همکارم بهروز کارونی را بشنوید که توضیح بیشتری می‌دهد.
وزیر خارجه لیتوانی که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد اعلام کرد که از 21 مقامی که تحت تحریم قرار گرفتند 13 تن روس و 8 تن اوکراینی هستند. هنوز نام و مقامی نشخاص اعلام نشده است. بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که اقدامات تنبیهی از جمله محدودیت‌های سفر و توقیف دارایی‌ها را به اجرا درآورد. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر خارجه لیتوانی گفت که قرار است در نشست روزهای پنجشنبه و جمعه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل نام اشخاص بیشتری که نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هستند در فهرست تحریمی این اتحادیه گنجانده شود. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 11 مقام اوکراینی و روس را به دلیل دخالت در جدایی کریمه از اوکراین در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داد. دو تن از این اشخاص مشاوران ولادیمیر پوتین هستند. نام ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین نیز در این فهرست دیده می‌شود. بر اساس این تحریم‌ها دارایی‌های این اشخاص ضبط می‌شود و آنها حق سفر به آمریکا را نخواهند داشت. در همین حال آقای اوباما اعلام کرد که احتمالاً نام تعداد دیگری از مقام‌های اوکراینی و روسی به فهرست مذکور اضافه خواهد شد. تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در شرایطی انجام شده‌اند که پارلمان شبه جزیره کریمه روز دوشنبه از اوکراین اعلام استقلال کرد و گفت که اقدامات خود را برای پیوستن به فدراسیون روسیه آغاز کرده است. تصمیم این پارلمان پس از همه پرسی روز یکشنبه در این منطقه صورت گرفت که به گفته مقام‌های محلی 97% رأی دهندگان به الحاق کریمه به روسیه پاسخ مثبت دادند. روستبارها حدود 60% از جمعیت 1.5 میلیون نفری کریمه را تشکیل می‌دهند. اوکراینی‌ها و تاتارها دو اقلیت بزرگ این شبه جزیره هستند که همه پرسی روز یکشنبه را تحریم کرده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، پارلمان محلی کریمه از سازمان ملل متحد و تمامی کشورهای جهان خواسته است تا این جمهوری را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسند. این همه پرسی محکومیت اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا را به همراه داشته است. از جمله در نشست وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، برگزاری این همه پرسی غیرقانونی توصیف شد و تلاش برای الحاق کریمه به روسیه محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با باراک اوباما همتای آمریکایی خود گفت برگزاری همه‌پرسی در مورد موقعیت حقوقی کریمه با موازین حقوق بین‌الملل و اساسنامه سازمان ملل متحد مطابقت کامل داشته است. در همین حال دیپلمات‌های اروپایی گفتند که اتحادیه اروپا در یک اقدام سمبولیک روز جمعه معاهده همکاری سیاسی با اوکراین را امضا می‌کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، پارلمان اوکراین روز دوشنبه فرمان ریاست جمهوری این کشور مبنی بر بسیج بخشی از نیروهای نظامی اوکراین را که شامل 40,000 نیروی ذخیره می‌شود به تصویب رساند.
آمریکا و اتحادیه اروپا شماری از مقام‌های روس و اوکراینی را تحت تحریم قرار دادند. گزارش همکارم روز به کارونی را می‌شنیدید. اما سری بزنیم به وین. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی وارد وین شد. مذاکرات ایران با گروه 5+1 برای دست یافتن به توافق نهایی از روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف در وین امشب در مهمانی شام با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شرکت خواهد کرد. آقای ظریف به خبرگزاری‌های ایران گفته است که طبق روال قبلی، هدایت مذاکرات روز سه‌شنبه با او و خانم اشتون خواهد بود، اما اصل مذاکرات را معاونان وزارت خارجه و معاونان سیاسی گروه 5+1 انجام خواهند داد. حدود یک ماه پس از ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی، امروز حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در یک نشست خبری گفت که شماری از پرسنل ناجا که در حادثه ربایش این مرزبانان متخلف تشخیص داده شدند، اخراج و به دستگاه قضایی معرفی شدند. درباره این خبر بیشتر بشنوید از همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری درباره وضعیت مرزبانان ربوده شده در مرزهای جنوب شرق گفت برابر آخرین اطلاعات موجود تمامی این 5 نفر در سلامت کامل هستند. فرمانده مرزبانی ناجا گفت در جریان حادثه ربودن 5 مرزبان، مرزبانان غفلت کردند، اما بدون نام بردن از کسی افزود که مسئولان مستقیم این افراد نیز مرتکب غفلت شدند و به همین دلیل هم آنان موقتا از ناجا برکنار و حتی پرونده برخی از آنان نیز در حدی بود که به مراجع قضایی معرفی شدند. همزمان روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با همتای بلاروسیش درباره آخرین اقدامات وزارت خارجه برای آزادی 5 مرزبان ربوده شده گفت موضوع گروگانهای ایران، چه 5 سرباز که توسط گروههای تروریستی ربوده شدند و چه دیپلمات گروگان گرفته شده در یمن، از موضوعات بسیار مهم است که وزارت امور خارجه را هم به لحاظ وظیفه رسمی و هم نگرانی انسانی مشغول به خود کرده است. فرمانده مرزبانی ناجا روز دوشنبه با اشاره به این که اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی و نجات این افراد در حال انجام است گفت بررسی‌های فنی و تخصصی بر روی صدا و فیلم منتشر شده پیرامون لحظه ربایش سربازان با همکاری کارشناسان پلیس فتا انجام شده است که باعث دستیابی به اطلاعات و نتایج خوب شده است، اما در حال حاضر امکان انتشار جزئیات این اطلاعات وجود ندارد. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره شایعات مطرح شده در زمینه آزادسازی مرزبانان ربوده شده گفت افراد آزاد شده افغانی و بنگلادشی اند و مرزبانان ایرانی در میان آنان نیستند. 17 بهمن ماه 5 مرزبان ایرانی توسط گروه جیش العدل در منطقه مرزی مشترک با پاکستان به اسارت گرفته شدند. مسئولان ایرانی از آغاز ماجرای ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی توسط گروه جیش العدل از دولت پاکستان به علت کنترل نکردن کافی مرزهای خود به شدت انتقاد و حتی تهدید کردند که ممکن است برای آزادی مرزبانان به اقدام نظامی درون خاک پاکستان دست بزنند. اما جیش العدل میگوید که اعضای آن نه در خاک پاکستان یا دیگر کشورهای همسایه بلکه در کوههای بلوچستان ایران مستقرند. این گروه اعلام کرده است که هر 5 مرزبان را در قبال آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان و سنی اسیر در سوریه توسط سپاه پاسداران آزاد میکند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و ساعت هم 8:08 روز دوشنبه 26 اسفند سال کهنه است که کم و بیش داریم به سال جدید نزدیک میشیم. سری بزنیم به مالزی. دولت مالزی اعلام کرده که به درخواست این کشور، استرالیا جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده را در بخش وسیعی از اقیانوس هند بر عهده گرفته. دولت مالزی همچنین گفته که آخرین ارتباط هواپیما با برج کنترل توسط کمک خلبان صورت گرفته که گفته است همه چیز خوب است و بعد از آن دستگاه‌های ارتباطی این هواپیما خاموش شده و مسیر آن نیز تغییر یافته است. این هواپیما با 239 سرنشین بیش از یک هفته است که ناپدید شده است. عملیات جستجو اکنون بر دو مسیر از شمال تایلند تا قزاقستان و دیگری به طرف جنوب در اقیانوس هند به سوی استرالیا متمرکز است. اما همونطور که گفتم از سال 92 چند روزی بیشتر باقی نیست و این روزها حال و هوای نوروزی بر بیشتر شهرها و مناطق ایران و همچنین در بیشتر شهرهای در خارج از ایران که ایرانیان زندگی می‌کنند سایه انداخته و همینطور در آلمان هم که شماری از ایرانیان در اونجا ساکن هستند حال و هوای نوروزی به خصوص بر فروشگاه‌های ایرانی سایه انداخته. همکارم شهرام میریان در مورد این حال و هوا بیشتر می‌گوید.
در آستانه بهار و نوروز سال 93 هستیم. اگرچه از جنب و جوش نوروزی در خیابان‌ها و کوی و برزن آلمان و به طور کلی در خارج خبری نیستش، ولی در خانه‌ها و به ویژه در فروشگاه‌های ایرانی شور و شوق نوروز رو به خوبی میتوان حس کرد. امسال هم خانم شفیع وارد فروشگاه شما در شهر کلن آلمان شدم و پیش از هر موضوعی از این سفره هفت‌سین اگه موافق باشین شروع می‌کنیم.
همینطور که هر سال ملاحظه می‌کنین، من هفت‌سین رو در مغازم همیشه تدارک می‌بینم. سعی می‌کنم هر سال از ظرف‌های مختلف استفاده کنم که یه تنوعی باشه و واقعاً این کار رو با تمام احساسم می‌کنم، چون این جشن ملی رو واقعاً بهش ارزش می‌ذارم.
خانم شفیع، می‌پرسیم به برنامه‌های جشن شب چهارشنبه سوری.
کنسرتی داریم به مناسبت چهارشنبه سوری که خوانندگانی مثل آقای ایرج مهدیان، خانم ژاله فرح‌زادی، آقای اردشیر.
من می‌بینم که مراکز فرهنگی در شهرهای گوناگون آلمان هم شب چهارشنبه سوری رو برپا میکنن.
در شهرهای مختلف آلمان، بهتر بگم در اروپا، چهارشنبه سوری سازمانهای فرهنگی جشن میگیرن.
با بوته یا بی بوته؟
در یه جاهایی که فضای باز باشه، آزاد باشه، از بوته استفاده میکنن.
خب از شب چهارشنبه سوری فاصله میگیریم. خانم شفیع، میپرسیم به برنامه‌های نوروزی که من میبینم وقتی هم وارد میشیم در واقع آگهی‌ها رو یا پوسترها رو میبینیم. از اولی شروع کنیم.
اولین کنسرت که داریم در خود کلن هستش که روز پنجشنبه خوانندگانی مثل خانم هنگامه، قیصر، سعید شایسته تو شرکت دارن. برای 22 مارچ در سالن بزرگ آرنای اوبرهازن
با گنجایش
بالای 10,000 نفر گنجایش داره، نه تنها از داخل آلمان بلکه از کشورهای مختلف در این کنسرت شرکت میکنن. برای مثال هلند، لوکزامبورگ، بلژیک، لندن، حتی فرانسه.
و هنرمندانی که در این برنامه شرکت دارن،
هنرمندانیم که در این برنامه شرکت دارن، آقای ستار، شهرام شبپره، کامران هومن، اندی، شادمیر عقیلی، شابتیام و خانم سپیده هستن. من آرزو میکنم که این نوروز خجسته برای تمامی هموطنان ما همیشه مثل بهار سبز باشه.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه، اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
بله، فراموش نکنید که امسال نوروز رو به سیاق سالهای قبل همچنان با رادیو فردا بمونید. مفصل برنامه‌های مختلفی براتون داریم و میتونید بعضی از این برنامه‌ها رو پیشاپیش از وبسایت ما هم دنبال بکنید و از فهرست اونها با خبر بشید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی ما هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. و همینطور فراموش نکنید که با پیامگیر 24 ساعته ما هم تماس بگیرید و سایر شنوندگان رو از دیدگاه‌های خودتون مطلع کنید. 2042-02-2112-2112 تکرار میکنم، 2042-02-2112-2112 پیامگیر شبانه روزی رادیو فردا هست که میتونید پیامهای خودتون رو در اونجا ضبط کنید. سپاسگزارم از همراهی شما و تا ساعت 8:30 که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، دعوت میکنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.